برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00-42-07-25-84-77-73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00-42-07-25-84-77-73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00-42-07-23-00-81-11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام‌های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام و احترامات خدمت کارکنان رادیو آزادی، آقای ظریف نظر، صدای مهاجرین افغان در ایران را و گوش مسئولین سازمان ملل متحد در این عرصه برسانند. وضعیت مهاجرین در ایران بسیار بد است. تقریبا 4 ماه میشه که مهاجرین اصلا در شهر گشت و گذار کرده نمیتانه، به سر کاروبار خود رفته نمیتانه، به شهر پشت سودا رفته نمیتانه. اگر نظامی باشه، اگر نظامی های سابق پایایشان قطع باشه، دستایشان از دست داده باشه، اگر مردم های ملکی باشه، الا با خانم های خود باشه در شهر رفته، اونها را گرفتار کرده، پردی مرز کرده، طفلایشان ایجا مانده، خانمایشان با پدرایشان به افغانستان ردی مرز شده، خانهایشان تمام جنسشان در ایران مانده، اونها را ردی مرز کرده. مسئولین سازمان ملل متحد که در این عرصه مسئولیت دارم باید یک سفر داشته باشه در ایران. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است در شب و روز. نه به شهر رفته میتونم، نه به کار رفته میتونم، نه یک جای سفر کرده میتونم. صدای مهاجرین افغان در ایران را به مسئولین سازمان ملل متحد برسانید.
سلام علیکم، خوب استی؟ بخیر. بیادر شما در رادیو آزادی تن مشکلات و چیز زیاد میگه. در افغانستان مشکلات بسیار زیاد است. فقر، بیچارگی، غریبی، بیروزگاری زیاد مشکلات است. سابق شوهر ما وظیفه داشتال دیگه، زیاد روزگار خراب از افغانستان، کاربان سالات خراب از زیاد دیگه، خانه کریس اشتکیم بیخی خورد خود، شو روز به ایران استیم بیخی مشکلات زیاد از دی افغانستان دیگه، نه کار، نه بار، نه روزگار دیگه. از ناده خودم که وقتی که طالب آمد کل شسوختان دیگه، بسیار غریبی بیچارگی دیگه زیاد از دی افغانستان دیگه، مشکلات زیاد از خانه مام کرایی است دیگه، قدر بیادر مشکلات زیاد است دیگه. به شو روز ایران استیم، صبح میخوریم به شو شو دیگه، بسیار روزگار زیاد خراب است.
من یک تن از معلمین کمیته سویدن در ولسوالی دشتی ارچی ولایت کندز می باشم. بعد از اینکه فعالیت کمیته سویدن در افغانستان از طرف امارت اسلامی لغو گردید، نظر به هدایت وزارت معارف بخش تعلیم و تربیه آن و تمام مکاتب تحت پوشش کمیته سویدن از اول حمل سال جاری تا کنون فعال و به تدریس خیش ادامه دارد. ما از طرف وزارت معارف هیچ گونه توجهی در بخش تقرری و پرداخت معاشات مایان صورت نگرفته است. تماما معلمین تا کنون که حدود 5 ماه میگذرد از نبود معاشات به سطوح آمده، تأمین روزگار بر ما دشوار می باشد. بناهن از شما خواهانیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر از شما.
سلام کرامت خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. برادر محترم از این که از خدا شنیدیم که امی حکومت امارت اسلامی بخاطر از امیتانگ تیل بخاطر مالیه کم کدر تیل مالیات شبه و طلا این خوب بسیار خوب است بسید کنترول بکنم. ولی یک شکایت ما داریم که امی کتاب فروشی ها که از سالهای متمادی کتاب هاش در گمرک در وزارت مالی هم موجود است که از امی کتاب فروشی ها کسی مالیات نمیگره. بخاطر از اینکه کتاب کار یک طفل است، کار یک بیچاره است، یک مظلوم است. بخصوص کتاب های دینی کار یک طلاب مدرسه است که نماز دارم نکنم چیز داره یا کار یک مسلم سفیده که در قرآن کریم میگره میخوانه فرزن از اون سو چی ماش داره هیچ چیزی نداره. ولی که در سابقات کسی مالیات میگرفت حکومت پاکستان از کاغذ همین کتاب های دینی و قرآن کریم محصول نمیگره. ولی حکومت ها نمیگرد همین حکومت امارت اسلامی از قرآن کریم از همین کتاب های دینی و از همین چیزی ها مالیات میگره. این نمیره آیسه کنین که باید بنوان گستجی بکنن چرا این تنها کمک به دکاندار نیست. یک سو خیلی برای که در روزا دفتها اگه کس دستا کنه کسی نمیگره. اگه کسی میگره هم فرزن مجبوریه که مالیات سرسپرس ده این مالیات سرسپرس ده بیخی کار کتاب فروشی شاید درم بخوره. نمیگه از همین مورید بیبت الله یا هر کسی که میکار کرده از او خواهشی کنین که می کتاب کار کتاب فروشی ها ده بخصوص کتاب فروشی ها نمیگه باید مثل دیگه مملکت اسلامی ما بسازن.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. محمد امینی هستم از کابل باشنده دیسب سرک محمدیه. دکاندارای اینجا کسته کلن همی وسایل های خراب، جنس های خراب، اگر لبنیات اگر کلی وسایل هست همی تاریخ تر شده و جنس های کم کیفیت یارد یک گوشه خانه خود میمانه. اکثر مردمی فقیر و کارگر ضعیفی که در اینجا است بالای از اینا سودا میکنه همه کل چیزی از اینا بخی غیری بهداشتی اصلا نیست. خیلی وضعیت از اینا خراب است. نمیفهم گفتم یک دفعه مسئولین در جریان میذاشتین که اینا را یک سعی میکرد بررسی میکرد. خیلی از وضعیت نظافت و کیفیت و کل مواد های از اینا پایین است و قیمت خیلی گزافی هم است.
جمعی وقتا در طرف کودامن شمالی یعنی ولسوالی بچکود روزه باران است که یک رقم کرمکا پیدا شده در برگای انگور مثل رنگش مثل خود انگور وریست. ولی اینجا ما در وزارت زراعت هم رسیم اگر می یک لطف میربانی بکنه می یک ایران کنه که یا فرزن یک متخصص در رادیو خود بگیرن که مردم بگوان که می چی کنن بخاطر می باران چه رقم جلوگیری کنن سال بعد انگور پخته می کنن انگور باز می شود از بین میره. یا شما می یک لطف میربانی بکنه می یک میمان دو میمان را همینجی در راژیتون اگر شما هم یک دوتون میره بانیر بکنی که بس مزدیم اگر را و چایش بکنی اگر نیریم یانگور امسال هم از بین میره.
تمام با شما و تمام شنواندگان بیخی فرابونش کرده متقاعدین مدت 3 سال نشه که ما را امروز سبا گفته امروز سبا گفته ما را فریم میدن طبقه یا چشم ما کور شد گوش ما کر شد کمر ما خمیده شد از خلا متاسید ولی آل خلا از این خدر بس ها دیگه قرض قرضدار است. این مدت 3 سال میشه قرضدار های ما از ما تقاضای قرض میکنن. بس همان
مدت 4 سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامتر نه برش تخصیش است. حالا با چی گذان کردیم از معاش ما گشته ایرا خود کسی نه با ما خیرات میتر نه زکات میتر. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره فامیل داره.
نه فهم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟
من مامور متقاعد هستم. بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
تن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
ما خودم هم یک نسل جوانی کشور افغانستان هستم و از پنزه اقتصاد فارغ هستم. خاص ما از دولت اینمی است که ما باید نسل جوان صدایش بلند کنم، به خاطر از اینی که نسل جوان در افغانستان صدایش شنیده نمی شود. ما خاص ما از سازمان ملل می است. امکانات وجود دارد، نیروی کار وجود دارد، سرمایه وجود ندارد. نسل جوان آینده کشور زیاد مایوس است و رو آورده به مواد مخدر. از بیکاری بسیار چیزا به میان میاد، مثال اندوزی، فقر، بدبختی. حتی تا نسل جوان آینده کشور ما میبینم در باز جای در باز کوچا و سرکا میبینم بسیار سنایشان خرد است، رو به سیگرت آوردن، چرس آوردن، شیشه، پودر، این همه قسم بسیار موارد دیگه هم است که ما میبینم. ما بسیار خودم مایوس میشم.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا، جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان اوکارت مخصوص دانن، ولی باز هم رو بازداشت کرد و دو روز است که در بازداشت است و هنوز هم معلوم نیست که میخواین چی کار بکنن. بغیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش اکده میتونین در این هوا و صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری میکنن، نگهداری کنن.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به خلاصه از برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه نشر شد. در آن موضوع بحث ما مشکلات مهاجرین افغان در ایران بود. آقای آزاد، وقتی که ما همین موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، تقریبا اضافه تر از 50-60 نفر نظریات مختلف نوشته کردن. تعدادی هم نوشته کردن نبود ثبات اقتصادی، درآمد کم کسب و کارها، بیکاری در حد خیلی زیاد، بیکاری و فقر رو، یا تقریبا نیمه از کسایی که نوشته کردن فقر و بیکاری قلمداد کردن به اصطلاح منعیز یک دلیل. از شما بشنویم آزاد صاحب.
بر اساس فرمول حقوقی، یعنی عمل، عوامل و نتیجه. عمل بیکاری رو اینا گفتن، نتیجه مهاجرت، و عواملش خیلی زیاد است. در کل ما به نظر شخصی ما این تمام مسائل، اگر مردم از افغانستان به اساس بیکاری مهاجرت میکنن، به اساس نبود تعلیم برای دختران مهاجرت میکنن، به اساس نامنی مهاجرت میکنن، در کل این جزئیات است. عمومیات این است که زمانی که در یک جغرافیا، در یک کشور، یک نظام سیاسی یا متشوکات سیاسی باثبات موجود نباشه، این جزئیات را با خود داره. نامنی داره، غربت داره، بسوادی داره، بیکاری داره، و مردم از این ناحیه ها مجبور میشن که کشور خود را ترک کنن. هیچ شخصی نمیخواه که کشور را بدون کدام مجبوریت یا بدون کدام مشکل ترک کند. اما در کل در افغانستان در 4 دهه گذشته متاسفانه بزرگترین عوامل این بدبختی ها جنگ بوده، و او جنگ در عقب یک عامل دیگر داشته که ما هیچگاه نتوانستیم که یک نظام باثبات داشته باشیم. در کل میتوان گفت که در این 3 سال گذشته گروهی که آنجا حاکم است هیچ نوع اموز ساختار سیاسی که اینا خودشان بتان از او تعریفی داشته باشن ندارن. زمانی که شما یک نظام داشته باشین که تعریف سیاسی نداره، یک ساختار سیاسی که تعریف سیاسی نداره و باز خارج از مرزها هیچ نوع داد گرفت نداره، رسمیت نداره، مشروعیت نداره، او در زیر چتر خود بدون شک که بیکاری داره، بدون شک که بسیادی داره، استبداد آنجا وجود است. این تمام مشکلات باعث از این میشه که مردم از کشور خود فرار کنند.
خب محترمه خانم نگینه یاری، شما هم پژوهشگر هستین، در امور زنان فعالیت‌های وسیع داشتین. یکی از موضوعات عمده و اساسی ای بود که نبود مکاتب دخترها هم یکی از سبب‌های اساسی بوده که بسیاری از فامیلا خواستن به خاطر ادامه تحصیل نور چشمیایشان برن به بیرون از کشور. دیگه چیزا را مگر میخواین علاوه کن بفرمایید خانم یاری؟
نه تنها مسئله آموزش بر دخترها هست، بلکه اکثریت خانواده ها بیشتر خانما و دخترایی که کار میکردن نانآور از خانواده ها بودن، اونا هم بیکار شدن. نه تنها محدودیت های آموزش، بلکه منع کردن خانما از کار و دوباره ای که تعیین شد به ای که چی مبلغ معاش بر خانمایی که کار میکنن پرداخته شود، و حتی کادرهایی که از خانما در سطح تحصیلات عالی قرار داشتن، اونایی که استادای پانتونا بودن، حتی با اونا تعیین گردیده که چی مقدار معاش برشان پرداخت شود، که تمام از این مردم نگران میسازن. مردم در یک وضعیت قرار دارن که هیچ نه کیفیت زندگی وجود داره و نه هم قیمت و ارزش بر زندگی و بر جان انسان ها وجود داره. به همین دلیل تمام قوانین بشری و همچنان تمام موارد که بخاطر داشتن یک زندگی مسئول وجود می داشته باشه تمامش ازشان گرفته شده. بنان بر مردم جز رای بیرون شدن از افغانستان دیگه هیچ گزینه باقی نمونده.
یک شنونده ما آقای خاموش وصل شدن، اونا رو بگیریم که تلفنشان قطع نشه. آقای خاموش بفرمایید.
سلام علیکم. سیف الله خاموش هستیم، از ولایت زابل تماس گرفتیم. سلام ها به میلمان ها و شنونده ها میگو.
تشکر آقای خاموش. این موضوع بحث ما این بود که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان میگن خارج کشور تشریف بردن، یکی از سببهای عمدهش بیکاری است. شما در این راستا چی گفتنی دارین؟
ما همین نظر داریم. ما خودیم پلان داریم 16 سال دست پانیدیم، علی ما و اندوالای ما پلان گرفتیم که بخیر زمینستان شوا با از وطن فرار کنیم برویم به خارج. امو علاقه داره، دو علاقه داره. یکی علاقه همین که در امو داخل افغانستان با تعلیم کدام ارزش نمیتا، او کسا که تعلیم کرده برای او چی ارزش نمیتا، وظیفه به چیز کار پیدا نمیشه. او یکی علاقه چی از اقتصادی و ضعیف از اقتصاد خوب نداره، با می خاطر از وطن فرار میکنه. او یکی علاقه دیگه هم هست، امو کسا که در نظام تیری جمهوریت که کار کرده بود، امو افسر بود و افسر بود یا چیز در کدام منطقه وظیفه اجرا کرده بود، در امامی نظام او کسا که هست برای او وظیفه نمیتا، حتی چیز پیادگی نمیتا که چی پیادگی بکنه. هر وقتی کار را جور کنه اسلام را میبره در استخبارات، امو استخبارات اسلام را کرد میکنه و چیز اجازه امی نمیتا که در وطن خدمت کنه. برای خاطر همی که او چرا در نظام تیر جمهوریت کار کرده بود، با همی خاطر همون یک چی عوامل است که جوانای وطنی ما از وطن فرار میکنه. او مجبور است، او از دل نمیره، او مجبور است که از وطن بره. خود ما که هستیم 16 سال درس خوانیدیم.
آقای خاموش، آقای خاموش، شما 16 سال تخصصتان در چی خواندین شما؟
ما چی تعلیم تربیه رشته بیولوژی در فندیم علی، ما مجبور هستیم، مو دیپلمم داریم، ترانسکریپ هم داریم، وظیفه و چیز کتی ما نمیرسه، ما مجبور هستیم که از وطن برویم. علی ما پلان جور کردیم، یک چند اندوالان دیگه هست که زمینستان بخیر بیایه.
بله فهمیدم. آقای خاموشی، اندوالایتان هم مثل شما تحصیلات عالی داره؟
ما خودی 16 سال درس خواندیم، اما اندوالایی که ما 12 سال خوانده یک دو تا درس نخوانده. امو عواملی که ما چیز فهمیدیم که چه عوامل داره که از وطن جوانا میره، یک عوامل همی است که به ارزش نمیده، به چیز قدرار ارزش نمیده، به تعلیم چیز ارزش نمیده. یک دوم عوامل همی است که اقتصاد خوب نیست. سوم عوامل کلان همی است که او کسا که در جمهوریت کار کرده بود، او عسکر بود و یا چیز وظیفه اجرا کرده بود، برای او وظیفه نمیده، هیچ پیادگی نمیده، او نمیده که سفری کنه، یک تن او که کار نمیده، او چی کنه؟ او سرمایه نداره که سرمایه گذاره کنه، هیچ چیز نداره. او مجبور میشه که از وطن فرار کنه، به ایران بره، به ترکیه بره، به اروپایی وادو بره. امور چی علت داره؟ اگر حکومت همی پیلن که هست همارت هست، او که میخواه که از وطن جوانا قدره را فرار نکنه، داری او چی وظیفه بچه، او یک جاندیوال ما بود، بچی خاله ما بود، او در چه نظام کار کرده بود، علی در این نظام برای چی استادی معلمی امو کار را جور کرده بود، او گفت که امو معلمی شوام کاری ما انشالله میشه، خدا مهربان است، 5000-6000 معاش میده. او کلی که کار خلاص کرد، انتهام داده، کامیاب شد که استلام با امنیت ملی رفت، امو چیز استخبارات برد کرده که او در نظام کار کرده بود. امو ایتا فکرانه
آقای خاموش، بسیار زیاد تشکر وقت امر شما که به زبان آوردین، موضوع روشنتر و خوبتر و واضحتر شد، بسیار زیاد تشکر. آقای رامسپور بفرمایین.
نظر سب به ارتباط آقای خاموش از دیدی حقوق بشری، ما میخوایم یک چیز بگویم که در آستانه گفتگوهای صلح، البته بعد از توافقات دوحه که با خودم جزء تیم نظارتی ملل متحد بود اونجا و موضوعات مطرح شده با کسایی که وقت در جانب مقابل هم دولت وقت بودند که یکی از موضوعات امی رسیدن به یک وفاق و به یک به اصطلاح یک آشتی ملی بود در یک چوکات برنامه بسیار کلان که ای باید در نظر گرفته می شد تا هر گونه ساختار سیاسی که در افغانستان شکل می گرفت به اساس از او بسیار یک ساختار منسجم می بود و متحد می بود و هم افغان ها در او خود پیدا می کردند که متاسفانه همونطور یک چیزی با بسیار تأسف که شکل نگرفت و یک حالت روی داد که یک گروه مشخص قدرت در افغانستان به دست گرفتن و توقع مردم از امی گروه هم این بود که با استفاده از امی فضای ایجاد می شد که هم افغان ها خود پیدا می کردن و برخوردهای تبعیض آمیزی که همونطور که آقای خاموش گفتن که فرصت کار و وظیفه برای افراد نظامی یا به افراد ملکی حکومت سابقه دادن همیشه خصوصا برای افراد نظامیش، این از دیدگاه حقوق بشری یک حرکت تبعیضی هست، تبعیض آمیز است، یک دیسکریمینیشن بسیار واضح هست. افغانستان به این کنوانسیون ها قبلا پیوسته و البته این معقولیت یک نظام سیاسی را به هیچ وجه نمیتونه در انظار جامعه جهانی توجیه بکنه و از همین خاطر است که ما در این 3 سال میبینیم که هیچ یک از کشورها حاضر نیست امین نظام به رسمیت بشناسه و افغانستان پیشرفت بکنه. ما امروز با عقب روان هستیم. دیگر نبودن تعلیم و تربیه و زمینه تعلیم هم این بسیار یک چیز مهم است. بسیاری خانواده ها همونطور که آقای خاموش گفت به خاطر دسترسی به تعلیم با کیفیت، ما باید فراموش نکنیم که دسترسی به تعلیم با کیفیت از مسائل است که والدین یعنی پدر و مادر حق داره که برای اولاد خود او را مطالبه بکنه، چی از نظام سیاسی باشه حق دارن صدا بلند بکنن که تعلیم با کیفیت. امروز کادرهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان اکثرا از افغانستان برآمدن. تعلیم و تربیت افغانستان با یک بحران بسیار جبران ناپذیر مواجه هست.
خب آل صاحب عبدالقدوس صادق، خوش آمدین صاحب.
سلام خدمت شما و میهمانان گرامیتون. عبدالقدوس صادق هستم، رئیس و مؤسس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی هیره کاردان در هرات.
خب آقای صادق، شما در مورد کاریابی و مشکلات کاریابی اینا برنامه های گذشته ما هم بعض مسائل به زبان آوردین. IOM همی سازمان بین المللی مهاجرت گفتن 8 میلیون افغان در 4 سال گذشته افغانستان ترک کرده و تقریبا اکثریتشان و خاطر مشکلات اقتصادی بوده از یک طرف و همچنان تعداد زیادشان میگه از خاطر نبودن مکتب و دختر خانم ها مجبور شدن برن به خارج. از شما بشنیم، شما گفتین که انستیتوتان رو میخواین بسته کنین و برین، اگر از زبان خودتان بشنیم که مشکل شما چی هست؟
ما واقعیت هم چیزایی که شما و دوستا مهمان هایم شو اظهار کردن چیزای بسیار مهمی بود و موضوعاتی بود که واقعا فعلا ما در داخل افغانستان بیار مشاهده میکنیم. یکی از علتهایی که امروز مردم از افغانستان رو ترک میکنم یکی فقر اقتصادیه که در طول 40-50 سال این مشکل بوده. مثال جنگ و ناامنی هم در گذشته بود، اما فعلا درسته رسانه ها جنگ و ناامنی بروز نمیده اما به صورت مخفیانه خیلی زیاده. دیگه نبود بازار کار، فرار سرمایه های
دکتر صاحب صادق، یک لحظه اگر به من اجازه بدین، یک شنوندی ما خواهش جدی کرده که من به نماز میرم، نماز قضا میشه مسجد، اگر به من یک دقیقه وقت بدین. توخی صاحب است، با اجازهتون حاجی صاحب توخی بزرگ ما برزنو نمازشان قضا نشه. بله توخی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر شما دارید نظر صاحب. ما نظری ما ای است که در افغانستان البته مشکلات موجود است. این سال همه میوه ها و باغ های ما اقتصادش خراب شده از بین رفته و مردم ما هم از بیکاری رنج میبره بعضی ها. خب باز هم در افغانستان همونطور مشکلات هم نیست مثل که مردم میگوید. چرا که ما در اینجا در ولایت خود مردم رو میبینیم که همگی یک کار پیدا میکند، بعضی دکانی میکند، بعضی دکانداری میکند. ما خودی دکاندار هستیم، پیشتر هم هیچ روپیه یک حکومت نخوردیم، نه از جمهوریت و نه از امارت. اقتصاد ما بعضی هم نرمال است الحمدلله، همونطور پیدا میشه که بچه و امام میخورم.
جوابتان میشنن، موافق باشین، نمازتانم قبول. صادق صاحب بتین بفرمین، ادامه بتین صاحب. آقای صادق،
برای ادامه صحبت‌های جناب توخی صاحب من می‌خوام بگم که مو یک مثال تیر می‌کنم، میگم حتما نفس فلانی از جای گرمی بدر میشه. به این مو افغانستان 40 میلیون جمعیت داره، به این 1 میلیون یا کیشتو بشام خود داره، یا دست یا داخل کار دولت یا بالاخر کاروبار داره، او مثلا او مهم نیه. من خودم بالای 65 نفر کارمند داشتم در زمان حکومت جمهوریت، البته من در زمان جمهوریت هم استاد پانتون بودم، در زمان امارت هم فعلا استاد پانتون هستم، اما خصوصی. خب این مهم نیه که مثال من چی میخورم شب، اما مهم اینه که کسایی که واقعا پیش من کار میکرده و یک نفر لیسانس و ماستر امروز دست به گدایی میزنه. همه مردم هم به خارج نرفتن، طوری که دوستم آقای توخی گفتن، از 100% کسایی که به خارج که متقاضی خارج بودن 10% اینا رفتن. من کسی که امروز به افغانستان دو نهاد بسیار بزرگ اینجا تاسیس کردم، بیش از 4 لک 5 لک دلار سرمایه خودم سرمایه‌گذاری کردم، امروز من نتونستم تا فعلا به خارج برم. و کسایی که یک کارمند اودی بود چگونه میتونست به خارج بره؟ از هر شهر شاید ما 10 تا یا 20 تا ترجمان داشته باشیم، از هر شهر یا از هر ولایت بزرگی ما شاید 20 تا یا 30 تا کسایی بوده که به رسانه ها کار میکرده. دیگه تمام مردم عادی در حکومت کار نمیکرده، مثلا یک معلم بوده، یک استاد پانتون بوده، مثلا یک کسی بوده که حتی به اردو پلیس هم کار نمیکرده، به یک ریاست مثلا اطلاعات و فرهنگ کار میکرده، به یک ریاست دیگه کار میکرده. این به این معنی نیه که او مثلا توپی از حکومت جمهوریت بخورد، امروز نه کسی رو سر کار میبره و نه هم کسی صدای ازش میشنوه.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00420720011 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00420258747773 و یا 00420-7745-9983 در خدمت تان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتند و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و دو کتابشان اقلن به بازار عرضه شده. خانم مومند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی. لطف شما است که از بنده یاد کردیم، جهان سپاس، ما در خدمت است.
خب از اگزمیج شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسان دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و به اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان 1000 روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدن. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به عرض برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل‌های بعدی، با حیات یک کشور، با سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما میفهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیه زو استحکام میبخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شد و تحصیل و تعلیم بزرگترین یک ضایعه هست و ما واقعا دلم با حال دخترها خون گریه میکنم.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا مخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جای برسانن؟
من مطمئن استم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزی هم که گذشته که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده و بالا اینا، من مطمئن استم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود محروم نساختن و امیدوار استم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنماییم اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین عرضه میشه، خودی از متعلمان باید با دست خود مطالعه خود توصیه بده، کوشش کنه که کتابای دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه و من مطمئن هستم که دخترای افغان یک چنین کار را میکنن.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین، درباره از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم درسهایتان را ادامه بدین؟
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را، وقتی که بعد از زدمندهای شدید و جنگ‌های داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در بازه های مکاتب برای دخترای افغان بستن و همونجا بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم، فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها میموندیم، ولی فضل خدا می که مادر من معلم بود و برای ما در خانه تدریس میکرد، برای ما و برای چند هم صنفی دیگه که دخترها بودن، و در زمان مادر جان همیشه برای ما میگفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین، اوضاع سیاسی آشنا شوین، اوضاع اجتماعی آشنا شوین و از این قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و من ازشون از این خاطر همیشه متشکر.
حالا یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارند، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعض درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنید بر دخترها که چی باید بکنن که خود خود برسانن؟
حالا به نظر من نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیشان نیست که رسانه های اجتماعی، سایت های انترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنند، دست پیدا کنند و بسیار مکاتب هستند که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است برای نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود برای ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این را خود رشد بتن و امیدوار هستم که با امراض دیگه اینترنتی آغشته نشن، مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک گلگوی خوب بر جوانان ما باشه، که من امیدوار استم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را؟ در کدام منطقه افغانستان در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین؟
من متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بود باش ما جوی شیر بود، بدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود. وطن و در سار ما در ابتدا مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم ولی بنابر ای که نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم چون مکتب دخترانه بود و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوزار متشنج ساخت و جنگای داخلی آغاز شد و با همو جنگ ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چه مدت را بودین و در اونجا چه مشغولیت داشتین؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بود و باش داشتیم. در پاکستان اصلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که من گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گفه یکی دادم که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیماً به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستاً به کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیا تقسیم شدیم و رشته‌ای را که من دوست داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته‌ای را انتخاب کردم که رشته دلخواهیم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این من 3 سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات من ادامه بدم، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، درباره از اونا بگوین.
البته یک خوب کار در محیط نروژ، در محیط اینا، و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. من همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی من با وبسایت فردا شریک ساختم که داستانها بود. اولین داستانی که من در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعری که من زنم، اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مطبوعاتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتن. بعد در این اواخر من با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خودم مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کسی دیگه بود. تا 3 فصلش من اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا 3 فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که هست به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. من این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم تا حال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که من 8 سال با یک نشریه دیگه که در وین است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو، 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و 1 صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته، که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباهوم.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام رو میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا این تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغان ها در زندگی میکنن خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
2 مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است. اینا فقط به تو زبان ملی افغانستان نشرات داشت، ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن، چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست. مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میآیند هنوزم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستند و زیادتر نوشته هایشان در برگزنده اوضاع اونجا است و اوضاع محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستند که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوضاع کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم میباشه.
و وقتی که شما این نشرات را شروع کردین، با چی هدف این نشرات شروع کردین؟ چی پیغام را میخواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدف این بود که مردم را بسیج کنیم، چون در اواخر ما شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدفی بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میده ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همی گیره در سطح فضای شبکه های اجتماعی هم با هم هم نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیش رفت، بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم به رکود رفت. و نشریه راه سوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیازش هم هستم و مدیر مسئولم، عدد ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی من خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی است یا هم سیاسی. به همین خاطر من هدف خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبا، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بیخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاطر محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از این که چگونه شما این رشته میدیا و کمیونیکیشن یا بگویم که رشته نشرات و ارتباطات باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین، درباره از این هم بگوین و درباره از این که چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودک ها و کودکستان ها خیلی ها برمی گرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن را باشی ودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی برای خود پیدا کنم. به این خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقه‌مند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی میگیرن. به می خاطر بعد از 4-5 سال کار که من حیث معلمم کار میکردم، علاقمند شدم و به میرشته آغاز به تحصیل کردم و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در میرشته ما لیسانس خود گرفتم و حالا معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخورد.
الگو و یا کسی که در این زحماتی که شما پیش بردین شما را همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا از خانواده؟
مادرم و 2 برادر. مادرم خودشان معلم بودند در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و 2 برادرم همیشه میگفتند که خود باید برسانی و کار کنی که تکیه‌گاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به ادب نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکر است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم همراه ما در این کشور در نروژ هست.
خب خوب است که هستن همراه شما، که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین، کار مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب های هم به نشر رساندین. سرزمین کتاب هایتان یک چند جمله بگوین برای شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم در سایت های مختلف داستان ها رو میفرستادم و لطف میکردن نشر میکردن. مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده های محترم افغان از فرنگی ها برای من گفتن که کار کوک نوشتایت جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور بر یک ده. تصمیم گرفتم با اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان های کوتاست به نام رنگ ها. بعد طب طنزیه هم دارم که برسان بگویم طنزها من می نوشتم و طنزهای من هم جمع کردم و یک کتاب طنز هم نشر کردم 2 سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم من یک کتاب طنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است، ولی دوست ندارم چاپ کنم به خاطر این 2 کتاب من آنچنانی که می خواستم تشویق نشد و مردم کتابخان خیلی کم داریم. در زمین با تصف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن. دوستای خود تشویق میکنن، کسایی رو تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار سلی قوی برخورد میکنن. با ما خاطرم ما از جامعه فرنگی خود بگونه جمع کردیم و کارهای ما هم چیندیم. اینمی چیزا باعث میشه که ما خود بیشتر روز، ولی محبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعض طنز هایی که شما نوشتم میگین یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میآید برای شما؟
داستان های ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان های ما داستان اول است به نام رنگ ها. رنگ ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میایه فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده هایش بیرون میزنه. و امیل از کل داستان های آدم نیست بازی چی شکسته است که در مورد ازدواج های زیرسن در افغانستان است که دخترهای خردسن بر مردای کلانسن ازدواج میکنن و امی گونه چیزها. و زیادتر داستان های ما برگرفته از حوضای محیطی در افغانستان بوده. طنزها هم که البته کار یک طنز نویس، زیادتر من خود طنز نویس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک طنز نویس اینمیست که با نوشته و با طنزهای خود جامعه را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. طنزهای ما هم انتقادی است، طنزهایی است که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیونه اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستن که پول میگیرن و مردهایی که بالای زنهای خشونت میکنن و یک چنین چیزهایی و زنهایی که خودشان هم خشونت به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه ای کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای من این لحظه بسیار جالب شد و او چون این لحظه در افغانستان این حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین، آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و این داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک به سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد، بیاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خورسن خدا به عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون دو خوضا او رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارهای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. بسیار خودم که طفل بودن دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلانسن، میدیدیم که دستنش میامد او که در دست چله کالای رنگه ابرو چیندگی یک چیز وحشتناک برای طفل، چون مادر خودمی کنوینسیون کودک کنوینسیون کودک ژنوا میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان، و شما فکر کنین که یک کودک میایه با یک جست زن عروسی شده، برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. میفهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا در دنده.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، امی قسم هر در هر فصل مواد تازه می کنیم. همچنان خودم گاگای یگان نوشته می کنم، داستان یا طنز. گای هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته می کنم.
چی توصیه دارین برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم برای دخترای جوان افغان توصیه اینه نیست که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان هستین، ولوی در کشورهای میزبان هستین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر بشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترهای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
شاد.